بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بی پایان به پیشگاه با شکوه خدای مهربان. درود فراوان بر پیامبر خوبان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان محترم برنامه گوهر ناب. امیدواریم دلهای همه ما از دوستی اهل بیت علیهم السلام سرشار باشه. علمای بزرگ اسلام به قرائت و تفکر در زیارت جامعه کبیره بسیار اهتمام داشتند. خدایا به همه ما توفیق بده تا بتونیم از اقیانوس بیکران معارف زیارت جامعه کبیره هرچه بیشتر و بهتر بهره‌مند بشیم. آمین یا رحمان و یا رحیم. همراهان گرامی، موضوع این برنامه شرح وصف کمالی عصمت اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیر است که امام هادی علیه السلام در این باره فرمودند و عصمکم الله من الزلل، یعنی خداوند شما اهل بیت رو از لغزش ها باز داشته. عصمت خاندان وحی نه فقط یک فضیلت بزرگ بلکه یک ضرورته، چون هدف از بعثت پیامبران هدایت نوع بشره. بر اساس این هدف باید پیام‌های خداوند سالم به دست مردم برسه. اگر پیامبران و امامان از گناه و خطا معصوم نباشند، احتمال دروغ و تحریف حقایق و خطا و اشتباه در کلمات اونها راه پیدا می‌کنه و سخنانشون قابل اعتماد نیست. عصمت اونها نقش الگو بودنشون رو هم محقق می‌کنه. بنابراین مقتضای رحمت الهی برای هدایت نوع بشر عصمت کامل پیامبران و امامانه. امامان اهل بیت علیهم السلام به حق جانشینان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. برای همینه که معصوم هم هستند. عصمت این خاندان عزیز هم با ادله متعددی ثابت شده. درباره عصمت خاندان رسالت علاوه بر آنچه شنیدین، مطالب دیگه‌ای هم در برنامه‌های گذشته بیان شد. مثلا اینکه آیا عصمت اونها با مختار بودنشون در کارها منافات داشته یا خیر، یا اینکه چطور میتونیم بین اعتقاد به عصمت اونها با اقرارشون به گناهان در مناجاتشون جمع کنیم. سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در بررسی دیگر ابعاد بحث عصمت اهل بیت علیهم السلام.
عصمکم الله من الزلال و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا و عظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و ادمتم ذکره و وکدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر والعلانیه ودعوتم الى سبيله بالحكمه والموعظه الحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. در زیارت جامعه کبیره که از زبان امام هادی سلام الله علیه در مقام زیارت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام وارد شده، به ابعاد مختلفی در ارتباط با کمالات این بزرگواران اشاره شده در بخش‌های مختلف، از جمله مقام عصمت ائمه علیهم السلام است. عصمکم الله من الزلل، یعنی خداوند شما را از انجام هر خطا و گناه و لغزشی حفظ کرده. در بحث گذشته مطالبی در ارتباط با عصمت و ابعاد مختلفش بعضی شما عزیزان رسید، تا رسیدیم به اینجا که با توجه به عصمت ائمه علیهم السلام، ما در بیان خود معصومین سلام الله علیهم اجمعین در قالب مناجات ها، در قالب اظهار عجز در پیشگاه خدای متعال، مسئله گناه و اقرار به گناه و اعتراف به گناه رو میبینیم مطرح فرمودن. جمع بین این دو مسئله چگونه انجام میگیرد، جوابهایی رو در بحث گذشته به عرضتون رسوندیم. علاوه بر اون چه که در مباحث گذشته مطرح شد، در ابتدای سوره مبارکه فتح آیات 1 و 2 اونجا هم این مسئله مطرح شده که خدای متعال فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. ترجمه های این است که ما برای تو فتحی مبین و آشکار رو ایجاد کردیم، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر قیم و ارزشمند در میزان در ذیل این آیات اینطور آوردند که در ابتدا بحث فتح مطرح است که این اشاره دارد در جریان صلح حدیبیه که این فتح نصیب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین شد. اونگاه بحث لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر مطرح می شود که سخن از مغفرت ذنوب گذشته و آینده ای که نسبت به پیامبر اسلام داده شده. مرحوم علامه فرمود ظاهر لفظ لام در لیغفره برای تعلیل هست، یعنی غرض از این فتح مغفرت ذنب گذشته و آینده است. خب از طرفی پیداست که ربطی بین فتح و بین مغفرت ذنب وجود ندارد و معنای قابل قبولی برای این تعلیل نیست. این مطلب بهترین شاهد بر این هست که مقصود از ذنب معنای معروف ذنب که یعنی مخالفت تکلیف الهی باشد نیست، و همچنین معنای مغفرت هم طبق معنای معروفش که یعنی ترک عقاب بر مخالفت امر الهی باشد این هم نیست. برابر این توجه به این نکته لازم هست که باید ما بدانیم با توجه به موارد استعمال واژه ذنب در لغت غیر از اون چیزی است که در اصطلاح اهل شر و متشرع مطرح هست.
الله گوهر ناب، الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی. الله
ذنب در لغت به معنای عملی است که دارای تبعات ناخوشایند باشه. مغفرت هم به معنای پوشش و ستر بر چیزی هست. اما اون چی که در عرف دینی از این دو واژه به ذهن میاد وقتی گفته می شود ذنب، یعنی همون چیزی که گفته می شود یعنی گناه، و گناه یعنی مخالفت امر الهی، و مغفرت هم به معنای ترک عقاب بر مخالفت امر الهی هست. خب این استعمال صرفاً به لحاظ عرف متشرع و کاربرد در حوزه دینی هست، نه اینکه در حوزه استعمال لغوی هم اینطور باشه. با توجه به این مطلب باید ما نگاهی به عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان برخورد و درگیری با مشرکان مسئله رو روشن کنیم. اینها بیاناتی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان دارد. وقتی پیامبر اسلام آمد طرح مسئله توحید رو کرد و دعوت به توحید بر علیه کفار مشرکین و و درگیری با نظام اندیشه شرک، اونهایی که قائل به ربوبیت برای بت‌ها بودند. این مسئله قبل از هجرت به مدینه در مکه داره انجام میگیره و ادامه اون درگیری ها و جنگ ها پس از هجرت، اینها بالاخره تبعات ناخوشایندی از نظر کفار و مشرکین داشت. خب تا مادامی که کفار و مشرکین از قدرت و شرکت و موقعیتی برخوردار بودند، اینها پیامبر رو نمی بخشیدند. ضرباتی که بر پیکره اعتقادی اونها وارد شده بود، سنت هایی که از اونها از بین رفته بود، راه و روششون منهدم شده بود، اینها رو فراموش نمی کردند. اینها از ناحیه پیغمبر ضربه خوردند. اینها از ناحیه طرح اندیشه توحیدی و اینکه اون نظام کهنه و پوسیده شرکی که بر اونها حاکم بود حالا از بین رفته و اون عزت و صلابت و عظمتی که اینها داشتن، شوکتی که اینها داشتن از بین رفته، اینها باعث می شد که نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خوشبین نباشند و با او در ستیز باشند، در جنگ باشند. بعد از هجرت جنگ های بین مسلمین و مشرکین انجام گرفت. خب قطعا تعداد زیادی از مشرکان کشته شدند. خب خونهایی که از کشته شدن بزرگانشون توسط مسلمین و به ویژه پیامبر ریخته شده بود، اینها تا انتقامشون نگیرن و اسم و اثر پیامبر صلی الله علیه و سلم را از بین نبرن، آرام نمیگیرن. این مسئله بود که قبل از هجرت و بعد از هجرت در ذهنیت کفار و مشرکین وجود داشت. اما با فتح مکه یا در ارتباط با اون صلح حدیبیه که نهایتا منجر به فتح مکه شد، خداوند شرک کفار رو با از بین بردنش، اون عظمت و شوکت کفار و مشرکین رو از بین برد و آتش اونها رو خاموش کرد. به این وسیله گناهانی که از نظر اونها، یعنی از نظر مشرکین و به گمانشون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتکب شده، اینها رو پوشش داد و او رو از عذاب کفار و مشرکین نجات داد و در امان قرار داد. بنابراین این مقصود از زن در این آیه تبعات نامطلوبی است که در نظر مشرکان وجود داشته، کمان که در مورد حضرت موسی سلام الله علیه هم در سوره شعرا آیه 14 فمود و لهم علیه زنبون فأخافو ان یختلون. این بیان حضرت موسی سلام الله علیه هست که حضرت موسی سلام الله علیه اینجور مطرح میکند که از نظر اونها من دارای گناهی هستم، ذنبی هستم که میترسم من رو بکشن. بنابراین مراد از ما تقدم من ذنبه حوادث قبل از هجرتی در مکه اتفاق افتاد و مقصود از ما تأخر من ذنبه مسائلی است که بعد از هجرت واقع شد و مراد از مغفرت الهی پوشاندن اونها هست بر پیامبر صلی الله علیه و سلم به واسطه ابطال تبعات اونها، به وسیله از بین بردن شوکت مشرکین، نابود کردن توان و قدرتی که مشرکان داشتن. پس زن در اینجا نه مقصود این است که گناهی رو علی عزر بالله پیامبر نسبت به خداوند انجام داده، یعنی مخالفت با امر الهی و تکلیف الهی کرده باشد، بلکه یعنی اون ذنبی که در نگاه کفار و مشرکین برای تو هست، چه قبل از هجرت و چه بعد از هجرت، خداوند به واسطه از بین بردن کفار و مشرکان و در هم شکستن اونها و گرفتن قدرت اونها و ناتوان کردن اونها پوشش داد. مؤید این مطلب این است که بعد از لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر فرمود و یتم نعمته علیک، تا اینکه در ادامه آیات فرمود و ینصرک الله نصرن عزیزا، یعنی با از بین بردن مشرکان، از بین بردن کفار و این موانع را از سر راه مسلمین برداشتن نعمت رو بر تو تمام کرد و بالاخره نصرت بزرگی، یاری قابل توجهی رو نسبت به تو انجام داد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد بالاخره این زن، اون زن به مصطلح نیست که در لسان متشرع و در نگاه حوزه دینی مطرح هست و مقصود از مغفرت هم اون نیست که برداشت متشرع باشد. زن تبعات ناخوشایندی است که در ارتباط با طرح رسالت از نگاه کفار مشرکین نسبت به پیامبر انجام گرفت و مغفرت الهی هم یعنی پوشوندن اینها و از بین بردن اینها. پس اگر در این آیه شریفه نسبت زن به پیامبر داده شد و همچنین مغفرت و پوشش این زن با این گناه، معلوم شد که مقصود گناه در مقابل خدای متعال نیست.
یا ربنا صلی علی، یا ربنا صلی علی طه النبی و آله، یا ربنا صلی علی طه النبی و آله.
خوشحالیم از اینکه همچنان با برنامه گوهر ناب همراهمون هستین. با صلوات بر محمد و آل محمد، دومین بخش از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
توجیه دیگری که در این زمینه شده این است که برخی از بزرگان اینطور گفتند که ذنب و گناه هر انسانی به حسب مقام و منزلت اوست، تا اونجایی که این جمله معروف حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارهایی که از نظر ابرار کارهای حسنه است، اما اگر همین کارها رو مقربان انجام دادن برای اونها سیئه حساب میشه، چون اونها جایگاهی برتری دارن، جایگاهی بالاتری دارن. یعنی عمل فی حد نفسه عمل مطلوبی است، عمل خوبی است، اما وقتی که انسان مقرب اون کار رو انجام بده برای او سیئه حساب میشه. لذا برخی گفتن توبه انبیاء علیهم السلام از التفات الی غیر الله هست، یعنی اگر توجه به غیر خدا کردن باید توبه کنن. توبه اولیاء الهی از خطرات قلوب هست، یعنی اون خاطره هایی که به قلب و دل وارد میشه. هر شخصی در هر مرحله قرار گرفته بالاخره به لحاظ این که نگاه برتر نسبت به موقعیت خودش داره، تا به اون جایی برسد که انسان کاملی که به خدای متعال نگاه میکنه و هرچه عبادت انجام بده باز میگه این عبادت عبادتی نیست که من بتونم شکر نعمت او رو انجام بدم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عبادت اونقدر عبادت میکرد حتی ورم قدمهایی از تورم میکرد، باد میکرد. به حضرت میگفتن شما که معصومید، شما که گناهی نکردید این همه عبادت میکنید. حضرت در جواب میفرمود الم اکن عبدن شکورا، آیا در قبال این همه نعمتهایی که خدای متعال به من داده شاکر نباشم؟ بعد در بیانی دارد که حضرت فرمود اگر تا قیام قیامت زنده باشم و به هیچ کار دیگری جز عبادت نپردازم، من نمیتونم عشری از اعشار یک نعمت رو شاکر باشم و سپاسگزار باشم. بنابراین هرچی که سپاس در پیشگاه خدای متعال باشد، هرچی که شکر باشد، هرچی که عبادت باشد، باز این رو در پیشگاه خدای متعال عملی نمیبینه. پیامبر و ائمه علیهم السلام که جای خود داره، در باب متقیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود لا یستکثرون الکثیر، یعنی اگر هرچی عبادت انجام بدن این رو زیاد نمیدونن. خب با توجه به این نگاه هیچگاه انسان به نقطه‌ای نمیرسد که اعتراف بخواد بکنه به یک حالت رضایتمندی از فعل خودش و بگه اون چی که وظیفه بود انجام گرفت. هرچی که عبادت بیشتری هم انجام بدهد به لحاظ معرفتی که داره و به لحاظ موقعیت برتری که داره، باز این رو کم میبینه در پیشگاه ذات اقدس الهی. بنابراین از اونجایی که مقام ذوات مقدسه معصومین بسیار بالاست، اینها عبادت‌های خودشون رو چیزی نمی‌بینن در پیشگاه خدای متعال. معرفتی بلند نسبت به خدا دارند. ما انسان‌های معمولی اگر یک سری رفتارهای مثبتی را انجام دادیم، چه بسا از خداوند طلبکار هم باشیم. میگیم خدایا این عبادت‌ها را از ما قبول کن، این اعمالی که ما انجام دادیم. به نوعی می‌خوام به رخ بکشیم که اینها را انجام دادیم و توقع ثواب داریم. اما انسان کامل اینطور نیست. انسان کامل هر چه باشد، باز میگه اینها کمه.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود وارد اتاق شدم، دیدم پدرم یعنی امام باقر علیه السلام مشغول عبادت هست و عجیب در حالت زار و نزاری از زد داره به سر میبره. امام صادق علیه السلام فرمود من نگاه کردم به حالت پدرم، خیلی متأثر شدم. بعد پدرم متوجه شد بعد از لحظاتی که من وارد اتاق شدم، فرمود برو کتاب جدم علی بن ابی طالب رو بیار. رفتم کتاب رو آوردم، تورقی کرد، چند ورقی رو زد، کتاب رو کنار گذاشت. فرمود چه کسی میتونه عبادت علی بن ابی طالب رو انجام بده؟ امام معصوم هست، امام باقر علیه السلام هست، اما باز در مقابل عبادت امیرالمومنین فرمود این کاری که ما میکنیم چیزی نیست. پس اینطور نیست که تا ما واژه ذنب رو دیدیم و مغفرت رو و اقرار ائمه علیهم السلام ذهن ما متوجه این نکته بشود که اینها چرا این چنین میگویند و با اثبات اینها منافات دارد. نه، اینها در این مقام در این جایگاه هستند. و یا اینکه توجیه دیگری که قبلا هم بهش اشاره شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به جمعی امت نقش پدر رو داره، بنابراین میشود خطا و گناه امت رو به پدر نسبت داد و تقاضای مغفرت از ناحیه رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تقاضای مغفرت برای گناهان امت هست. از کردی مثل جایی که پدر برای خطای فرزندش عذرخواهی میکنه، تقاضای بخشش مربوط به گناه فردی نیست. حتی اگر توسعی در نگاه ما نسبت به نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، به این معنا که دائره پیامبری پیامبر رو وسعت بدیم که شامل همه نبوت‌های قبل و همه رسالت‌های انبیا و رسولان الهی باشد، یعنی به این معنا که اون خورشید ولایت، خورشید رسالت، خورشید نبوت، ذات اقدس رسول اکرم سلام الله علیه باشد و همه انبیایی که اومدن اشعه ای از اون رسالت و نبوت و ولایت باشند، که این چنین هست. بنابراین تمامی اون چه که قبل از رسول اکرم و تمامی اون چه که بعد از پیامبر اتفاق میفته، یعنی گناهان پیشین از امتهای گذشته و گناهان امت اسلامی بعد از رسول اکرم سلام الله علیه، و همه اینها چیزی که رسول اکرم از خدای متعال تقاضای بخششش رو میکنه، چون در یک جایگاه فراتر نسبت به انبیا قرار گرفته. اون اتفاقایی که در رسالت انبیا شد اشعه نبوت و رسالت و ولایت خود رسول اکرم سلام الله علیه هست، برای همه طلب مغفرت میکنه. خب این جوابهایی که تا به حال مطرح شد، اما باز از نگاهی دیگر و از زاویه دیگر، این که فرمود لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که برخی از اهل معرفت مطرح کردن، جای طرحش دارد که انشاءالله در جلسه آینده به این بخش هم خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
گوهر ناب.
الله
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
الله
از توجهتون به برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم. محور اصلی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این برنامه شرح جمله و عصمکم الله من الزلل از زیارت جامعه کبیره بود. تا برنامه بعد خدای عزیز یار و نگهدارت.
یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، یک نفس بیاد جانان بر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا، ساعتی بی شور و مستی سر نمی آید مرا. سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، سر به سر گشتم جان را خشک و تر دیدم بسی، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا، جز جمال او به چشم تر نمی آید مرا. غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، غیر وصف عاشق و معشوق و حرف عشق فیض، ذری از دریای فکرت بر نمی آید مرا، ذری از دریای فکرت بر نمی آید مرا. گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس، گر سخن گویم دگر از عشق خواهم گفت و بس، جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا، جز حدیث عشق در دفتر نمی آید مرا.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و من یؤمن بالله یهد قلبه،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری توان گذشت از جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با 26مین برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. در این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنیم. لطفاً همراهمون باشین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، کماکان شرح و تفسیر آیه 33 سوره مبارکه یوسف موضوع برنامه چشمه ایمانه. این آیه شریفه نقش جهل و بیمعرفتی رو در انجام دادن کارهای ناروا و ناشایست بیان